اللهم اجعل عاقبت امورنا خیر. واقعا عاقبت به خیر خیلی سخت، خیلی مشکل. هر کسی از یک طریق یا من. مطلب پنجم از مطالبی که لازم به ذکر هست راجع به مقدمات حکمت است. در مباحث گذشته روشن شد که مثل اسم جنس و همینطور علم جنس بالوضع دلالت بر طبیعت مطلق ندارد، بلکه اینها برای ماهیت مهمله وضع شده اند که مقسمی برای مطلق و مقید است، ولی به کمک مقدمات حکمت و قرینه عامه می توانند ظهور تصدیقی جمله را در جهت افاده موضوعیت شیء به نحو مطلق برای حکم مأخوذ در جمله دلالت بدهند، و همینطور در مباحث عام و خاص هم عرض شد که هرچند که بعضی از الفاظ مفید استیعاب و اراده طبیعت مندکه در افراد به حسب دلالت تصوری هستند، ولیکن ظهور تصدیقی اونها و اثبات اراده اون طبیعت مندکه در افراد بدون این که خصوصیتی خاص دخیل در موضوع باشد احتیاج به قرینه عامه یعنی احراز وجود مقدمات حکمت دارد. بحث ما در حال حاضر مربوط به تعداد این مقدمات حکمت است. عرض می کنیم بر حسب تفحص و استقصایی که انجام داده ایم 8 قول در اینجا مطرح است و این بحث حقیقتا معرکت الآراء شده است. قول اول، قول محقق خراسانی است که میگویند مقدمات حکمت عبارتند از 3 امر: 1. این که مولا و متکلم در مقام بیان باشد. 2. این که در کلام متکلم قید و قرینه‌ای برخلاف اقامه نشده باشد، یعنی قید متصلی بر تقیید در کلام آورده نشده باشد. منظور از قید و قرینه قید متصل در کلام آیا خونده. سوم این که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. قول دوم، قول محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه است که ایشون معتقدن مقدمات لازم برای اثبات اطلاق 4 امر است. یعنی اون 3 امری که محقق خراسانی مطرح فرمودن علاوه بر عدم انصراف کلام متکلم به خصوص فردی یا گروهی خاص، با توضیحی که انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد، چون انصراف رو عدم انصراف رو اضافه میکنه. البته در آخر کلماتش کسی اگه نگاه کنه شاید ابتدا متوجه نشه، میبینه در بیانات آقای آغازی یا همین 3 امر آقای آخون مطرح میشه، اما در اون آخر بحث این مسئله انصراف رو مطرح میکنه که این به عنوان مقدمه باید مطرح بشه. حالا میریم بشه یکی یکی بحث خواهیم کرد که اصلا بعضی از اینها نه، حالا ممکنه قرینه نباشه، بعضی از اینها اصلا محققات اطلاقا، نه این که در واقع مقدمه باشه.
انصراف و مجاز مشروع همه
اینا رو قرینه متصله. بله حالا عرض خواهم کرد انشاءالله بعدا. نه ایشون به صورت جدا اصلا جدای از اون میگه، نه انصراف رو جدای از قرینه و قید میدونن. قول سوم این است که اعازمی مثل محقق نائینی می فرماین مقدمات حکمت 2 مقدمه بیشتر نیستن. یک این که متکلم در مقام بیان باشد و دوم این که قرین و قیدی بر خلاف اراده مطلق چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل در کلام آورده نشده باشد، به خلاف آیه آخون که فقط متصل رو، قرینه متصله رو مطرح میکنه. ایشون میگه 2 قرینه و قیدم متصل باشه یا منفصل. قول چهارم، آره تصریح داره، نه در بیان داره، نه اتصال رو داره، حالا در زیل چیزم توضیحش از خواهم کرد. قول چهارم این است که بعضی مثل شهید صدر قائل شده ان که مقدمات حکمت 2 امر است. یک این که متکلم در مقام بیان باشد، دوم این که قرینه و قیدی متصل بر تقیید در کلام آورده نشده باشه. یعنی با نظر آقای نائینی فقط تفاوتش در اینه که میشه قید متصل رو میگه حتما باشه نباشه. خودمون نه، این بحث خیلی تقریبا به زمان شیخ و بعد برمیگرده طرح این بحث. پنجمین نظریه این است که بعضی دیگر از اعاظم مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند مقدمات لازم برای اثبات اطلاق که از آن به مقدمات حکمت یاد می شود سه امر است. یک، این که متکلم متمکن از بیان و آوردن قید باشد، بتونه قیدی رو در کلامش عرض کنه ولی عرض نکنه، که البته این فرمایش در بیان مرحوم آقای نائینی استادش هم مطرح میشه، اما آقای نائینی رد میکنه در این حال که ابتداعا به عنوان یکی از مقدمات ذکرش میکنه، اما خودش میگه نه این مطرح نیست و مقدمه نیست. دوم، این که متکلم در مقام بیان بوده و در مقام اهمال و اجمال نباشد. سوم، این که قید و قرینه متصل و یا منفصل بر اراده خلاف اطلاق در کلام آورده نشود. نظریه ششم این است که بعضی مثل محقق حائری کما فی درر الفوائد، شیخ عبدالکریم دیگه وقتی محقق حائری گفته میشه، اگر شیخ مرتضی بشه حتما گفته میشه شیخ مرتضی حائری. بله، قاعدتا محقق حائری عمدتا شیخ عبدالکریم عنوان یاد میشه، ولی خب در این حال آقای شیخ مرتضی، البته اینو عرض کنم، آقای شیخ مرتضی آزاده ایشون وزن علمیش خیلی نمیشه گفت کمتر از پدرش بود، یعنی بله داره مبانی و احکام آقای شیخ مرتضی اصولشونه، خیلی نه اصلا نه اصلا کلن هر اثری که تا به الان از ایشون آمده خدمت شما عرض بشه، اتفاقا این جامعه مدرسین کتابای ایشون رو به دلیل اینکه رئیس جمهور آقای خاتمی یک هزینه ای کرده گویا حالا از شخص خودش بوده از چجور بوده که کتابای ایشون رو وقتی چاپ میشه خیلی ارزان، یعنی 1000 تومان مثلا، در این حال که 20,000 تومان 30,000 تومان قیمت کتابه، آره، ولی الان هم شاید اون جدیدیش بود همونطوره، حالا قبلیاش نمیدونم، حالا چاپ که میکنن دیگه بازم همونطوره، اما میدونم مثلا مبانی الاحکام ایشون 1000 تومان، در حالی که شاید قطعا 30,000 تومان مثلا نوشته هم در اونجا که با عنایت به کمکی که ریاست جمهوری راجع به کتابای ایشون انجام داده اینو ارزون داده میشه. بله حالا بله منظورم این که آیا شیخ مرتضی حائری هم از نظر معنوی بسیار فرد شاخصی بوده. من ایشون زیارت کردم، وجه زیارتمون هم این بود که من سبزوار بودم، بنا داشتیم بیام قم، بعد آیه علوی که سبزوار با آیه عاشق مرتضی رفیق بودن، رفاقت داشتن اینا، البته حالا جنبه رفاقتشون به سنشون نیم، ولی خب در این حال برخورد داشتن و آیه عاشق مرتضی خیلی با آیه علوی توجه داشت و هر وقت هم که می اومده بره مشهد عمدتا می اومده بود منزل آیه علوی. ایشون یک نامه نوشتند و به ما که آقای عاشق مرتضی خب من دارم از اون نامه شد. آمدم و من خدمت آقای عاشق مرتضی خب بلا هنوز جوان و جوانی بودیم اینها، رفتیم خدمتشون دیدم چند نفر شاگرد داره، یعنی تقریبا 4-5 نفر بیشترم نبوده، منزلش هم بود اینها، درس میگفت براشون اینها. و گفتم آقا این نامه آقای فلانی داده و ایشونو باز برای آیت الله گل آیت الله لزمای گلپایگانی نوشت، ولی خط بسیار زیبا، خیلی قشنگ، یعنی بسیار خط زیبا و قشنگی برای آیت الله لزمای گلپایگانی نوشت. آقای گلپایگانی نوشتن خب به چیز شورا که بله در طبق موازین شورا عمل بشه. ما آمدیم و خب من دوم راهنمایی رو در امزیل ورود به طلبیه، چون تقریبا ما پنجم رو گرفتیم، یک سال هیچ اصلا مشغول کار شدیم. بعد خدمت شما عرض بشه که آمدیم وارد طلبیگی شدیم، دوم راهنمایی در زیر گرفتم، اما هنوز سیکلو من نداشتم، نگرفته بودم. اینا ما آمدیم اینجا و گفتن که چی سیکل میخواد و باید چی بشه و یه حرف اینا، ما گفتیم آقا اینا و یه حرف ها برمو گردیم به همون خدمت شما سبزوار، بعدم میریم مشهد، همونطور هم شده اینها. و خدا رحمت کنه آقای افتخاری رو، نمیدونم حالا چقدر شما شناخت داشتید اینها، افتخاری واقعا از خصیصین بیت آقای گلپایگانی بود و بسیار آدم وزین متدین خیلی بزرگوار. و خدمت شما این خیلی زحمت کشید که نه هر طور هست مثلا جمع و جور بشه. به من آمدن گفتن که نه اشکال نداره بیا، ولی باید از ابتدا شروع کنیم، یعنی درس ها رو بیا از ابتدا. من گفتم آقا من درس خوندم 2-3 سال، من از ابتدا شروع کن نیستم، بیاد از من امتحان بگیرید، اگر نمره نیاوردم شخ من میام از ابتدا شروع میکنم. اتفاقا یکی از این مدارس هم امتحان گرفت و خب دید آقا ما اینا رو مشکل نداریم خوب، ولی آخرش باز به همین جا منجر شد که آقا باید چی باشه اینا. این آقای افتخاری خدا رحمتش کنه به من گفت آقا جون من به نظر من شما برگرد از اینجا، بعد برو مشهد تا لمعه و مکاسب و اینا بخون، مشهد شایستگی داره تا این حد و اینا، بعد بیا بهترین راه اینجای برنامه‌ای که اینا دارن دست با دیگه. ما خدمت شما عرض بشه برگشتیم و رفتیم اونجا. آقای عاشق مرتضی من دیدم در منظرش که داشت درس میگفت امامه هم نداشت، یک جلیقه ای بود پیرهن اون شخصه بود و شاگرده 4-5 نفر این که بودن، میدونم که هم بودند اینها، بعضی حالا از آیون بود مثلا او آیا شیخ امراللهی اینها بود، حالا یک 2-3 نفر دیگه الان میگن ما بوده ایم، حالا من رو زینم که نیست که اونا رو. منظورم این که خدمت شما عرض بشه که و خیلی ساده، خیلی ساده. و یکی از شاگردان ایشون برای من نقل کرد، گفت من نزدیک ازدواجم بود، وضع مادیم هم اصلا جور نبود، هیچ نمیتونستم، یک موردی هم پیش آمده بود موردم مناسب بود، به هیچ کس هم نمیتونستم بگم که بگم آقا مثلا من این مشکل رو پیدا کردم یه حرف اینا. یه روز دیدم آقای عاشق مرتضی بعد از 5-6 نفر که منزلش بودیم اینها به من گفت که شما بمون کارت دارم، او آقا حسن، بعد گفت به من گفت که بمون کارت دارم، من وایستادم اینها و بعد دیدم دستشو برد زیر این فرش، یه پولی رو در آورد و به ما داد و گفت خدا برای ازدواج لنگ نمیکنه، این پول ازدواج توست، برو کار ازدواج تو انجام بده. و ما گفت آقا ما وقتی رفتیم اقدامم کردیم کار عروسی و اینها همه چیز انجام دادیم، یعنی هزینه کل عروسی ما شدیم، کل چیزهایی که نیاز داشتیم و حرفا اینا. و من بهشون گفتم شما با ایشون در جریان قرار نداده بودید قضیه رو، میگفت اصلا من به احدی نگفتم، حتی به دوستام هم نگفته بودم، به رفقام هم که اونجا بودن نگفتم اینها. بعد اینو به ما داد، ما به اندازه یه چیز بردیم از آقای عاشق مرتضی، واقعا کرامات هم نقل و اونهای موثق هم هست، یعنی اینطور نیست که مثلا آقا داستانی باشه یا حرف اینها، آدم بزرگی بوده بود واقعا. خب منظور که آقای عاشق عبدالکریم ها هره بگیم که تموم بشه، بعد
میگفت من این بیماری چیز آقاندیز من مخواست بده که آقای بیگدیری برده بودن آقای شوی زنجانی اومده بودن، آقای آشوف مرتضی اومده بود، گفت دست گذاشتش یه دو تا 15 دقیقه خوندش، فردا دکتر اومد عمل بکنه، تو از این بیمار دیروزی نیست، 30 سال پیش.
نه میگم عزم میکنم از آقای آشوف مرتضی واقعا کرامات نقل میکنه، ایشون کسی بود میدونید خب رفتنش به زیارت امام هشتم در ماه یعنی ترک نمیشد دیگه، یعنی به هر نحوی میرفت، به هر صورتی میرفتند و با ماشین بود با قطار بود به هر نحوی این مسیر هر ماه میرفتن زیارت امام هشتم و برمیگشتن. بله دیگه اینا داستان شده واقعا الان، این واقعیت باورها متاسفانه خورده ضعیف شده، نه اینکه شاید باورها هم ضعیف نشده، یه مقدار ماها فاصله گرفتیم از اون مسیری که باید بریم. خب وقتی فاصله بگیریم طبعا دیگه نباید انتظار داشته باشیم که آقا صاحب کرامت بشه که صاحب چیز بشه، اینا مشکله، و یا بتونیم تأثیر اونچنانی داشته باشیم. اینه که میگیم اللهم اجعل عاقبت امورنا خیر. بعضی مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که ما فی درر الفوائد فرمودن احراز بودن متکلم در مقام بیان و یا احراز عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب برای دلالت جمله بر اطلاق مورد نیاز نیست، و بلکه کافی است که قرینه در کلام و قیدی که موجب تقیید موضوع بشود آورده نشده باشد. بله پس در واقع ایشون میگه یه مقدمه هم اتفاقا عدم وجود قرینه کافی است دیگه، احراز این که در مقام بیان باشه و قدر متیقن در مقام تخاطب لازم. قول هفتم این است که محقق بروجردی الا ما یظهر من تقریرات بحثهی نهایت الاصول و لمحات الاصول معتقدن که مقدمه حکمت یک مقدم است و آن این است که مولا و متکلم در مقام بیان تمام موضوع باشد و در مقام اهمال و اجمال نباشد. بله و اما بله می‌داریم حالا میگم بهتون، و اما قدر متیقن در مقام تخاطب یا عدم وجود قید از محققات اطلاق می باشن نه از مقدمات اثبات اطلاق. حضرت امام هم همین نظریه را دارن و احراز در مقام بیان بودن را کافی می دانند. قول هشتم که آقای خواجوی اشاره کردند این است که از کلام بعضی از محققین یعنی محقق ایروانی در حاشیه کفایه نهایت النهایه استفاده می شود که در دلالت و اثبات اطلاق یک جمله کافی هست که متکلم لفظی را که دلالت بر اصل ماهیت می کند در کلام بیاورد و هیچ نیازی به مقدماتی که به عنوان مقدمات حکمت ذکر شده است نیست، که البته بطلان این کلام از اون چه در گذشته مطرح شد، یعنی تفکیک مدلول تصوری از مدلول تصدیقی روشن است. چون در گذشته عرض کردیم ما در مقام تبیین ظهور تصدیقی جملات هستیم، بله به حسب مدلول تصوری ممکنه لفظ دلالت بر استیعاب بکند، اما دلالت میکنه هیچ نیاز به چیزی هم نه، قرینه دیگه هم نمیخواد، یا ممکنه لفظ دلالت بر مثلا نکره دلالت بر چی؟ بر اطلاق بکنه، یعنی ماهیت مطلقه بکنه، اما به حسب مدلول تصوری دلالت داره، اما به حسب مدلول تصدیقی لا محال ما نیاز به مقدمات حکمت رو داریم. و شاید نظر محقق ایروانی همون به حسب مدلول تصوری باشه و تفکیک نکردن بین این دو مقام. خب این هشت قولی که حالا مطرحه، اما برای تحقیق در این خصوص به حسب مدلول تصوری درسته، اما به حسب مدلول تصدیقی این حرف درست نیست. آره هیچ
کسی نمیتونه بگه جایی قرار بر فراق اطلاق داره که قرار متیقن در مقام تخاطر اطلاق داره انصراف در مقام
میگه آقا خب بله مثلا خب بله اون میشه، ولی در مقام بیان بودن نمیتونه بگه بله قرینه نباشه ممکنه کسی بگه از محققات نه دیگه محقق اطلاق نیست. ببینید در مقام بیان تمام قیود که باشه که میخواد واقعا ماهیت مطلقه رو اظهار کنه، اراده کنه، تبیین کنه، ظهور تصدیقی مربوطه. ممکنه لفظ نه ممکنه لفظ بس. ببینید اطلاق به حسب ظهور تصدیقی، یعنی گفتیم این که مولا بخواهد افاده دهد مطلوبیت این ماهیت مطلق من حیث و هیهیه را، این رو بخواد افاده بده بدون دخالت هیچ قیدی، ممکنه یک لفظ به حسب مدلول تصوری دلالت بکنه، اشکال نداره، اما اینطور نیست که هر لفظی که دلالت تصوری داره حتما دلالت تصوریش هم بدون اینکه مولا در مقام بده، مثل اینکه بله حالا بیان میکنیم یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. یعنی برای تحقیق
ارز کردم
به حسب مدلول تصوری حرف درسته، خیلی بیانیشون روشن نیست که تفکیک کنه بین اینها، به حسب مدلول تصوری کلامیشون در حد درسته، اما تفکیک نشده که اونی که ما در صدر دیم در جهت بیان مدلول تصدیقی و ظهور تصدیقی است. خب برای تحقیق در این خصوص لازم هست راجع به هر یک از این مقدمات هم به حسب معنای اونها در مقام بیان است. یعنی چی؟ قرینه نباشد یعنی چی؟ و همچنین درباره دخالت یا عدم دخالت اونها در اثبات اطلاق جمله مشتمل بر الفاظ دال بر ماهیت به طور جداگانه هر کدوم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. یکی یکی بررسی کنیم. ما در واقع خب یک مشترک تقریبا همه اینها، اکثر اینها داشتن این که مولا در مقام بیان باشه، تقریبا اکثرا در مقام بیان بودن و مقدمه قرار دادن. خب ببینیم در مقام بیان بودن اولا یعنی چی؟ ثانیا آیا واقعا لازمه در بحث ظهور تصدیقی یا نه؟ دیگری این که قرینه و قیدی نباشد، این قرینه و قید توضیح داده بشه، انصراف رو که اضافه کنیم تقریبا بله ها بله اونم هست بله 5 تا تقریبا بله. ما هر یک از اینها رو جداگانه بررسی میکنیم، قائلینش هم حالا به صورت تفصیلی باز در ذیلش عرض میکنیم، ناقدینش هم عرض میکنیم، ان شاء الله به کمک آقایون به یک نتیجه ای ان شاء الله خواهیم رسید.